أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در باب مشترک لفظی عرض کردیم که مقتضای تحقیق این است که امکان وقوعی دارد و واقع هم شده است، لکن منشأ تحقق اشتراک لفظی و اون چیزی که موجب و داعی بر تحقق این معناست چیست؟ به عبارت دیگر، با اینکه اشتراک لفظی امتناع وقوعی ندارد، لکن در عین حال ممکن است کسی بگوید نیازی هم به تحقق اشتراک لفظی نیست، برای اینکه دایره الفاظ این مقدار ضیق نیست که در برابر هر معنایی یک لفظی قرار داده بشود. چه ضرورتی اقتضا کرد که لفظ عین رو برای 70 معنا وضع بکنند و چه انگیزه‌ای باعث این معنا شد، مخصوصا با توجه به این که در مشترک لفظی اگر از راه قرینه لفظیه بخواهد استفاده بشه نوعاً این معنا پیش میاد، البته نوعاً که برای تفهیم یک معنا دو لفظ لازم داریم، یکی لفظ عین لازمه، یکی هم قرینه‌ای که بخواهد معنای عین رو مشخص بکنه. نتیجتاً دو تا لفظ در راه افهام یک معنا و در طریق تفهیم یک معنا به کار می رود. خب چه ضرورتی داره که یک همچه مسئله‌ای پیش بیاد؟ ولو این که امتناعی نداره، اما موجبی هم ندارد. پس چرا این مشترک لفظی تحقق پیدا کرد و انگیزه تحقق اشتراک لفظی چیه؟ اینجا دو سه راه و دو سه علت ذکر شده که البته دو تاش ذکر شده، یکی هم انسان میتواند خودش بگوید و برای منشأ اشتراک او را ذکر بکنه، اما دو راهی که گفته شده یکی عبارت از این معناست. در حقیقت دو مطلب رو که به هم ضمیم بکنیم یک همچین نتیجه ای می دهد. یک مطلب این است که ما می بینیم قبائل و توائف مختلف در زمانهای سابق با اینکه در اصل یک لغت مشترک بودند. اشتراک مثلا در لغت عرب داشتند، زبانشون زبان عربی بود، اما در این حال یک عرض می شود اصطلاحات خاص قبیله ای وجود داشت که این اصطلاحات در کنار اون اشتراک در اصل لغت مطرح بوده و فی زمان ناخازا مسئله قبیله مطرح نیست، لکن مسئله بلاد مطرحه. میبینیم مثلا در بلادی که ترک زبان هستند، اما در بعضی از موارد اصطلاحات خاص بلدی دارند. یک بلد از فلان معنا تعبیر به یک لفظ میکنه و بلد دیگر از همون معنا تعبیر به لفظ دیگر میکند. در همین بلاد فارسی زبان هم همینطوره. مثلا فرض کنید قمی ها رو با یزدی ها مقایسه کنید، با اینکه هر دوشون فارس زبانند، اشتراک در لغت فارسی دارند، لکن یک اصطلاحات بلدی هم دارند. بعضی از معانی در قم به یک لفظی ازش تعبیر میشه، در یزد به یک لفظ دیگر تعبیر میشه، و همینطور الفاظ. یک لفظ در قم یک معنا داره، همون لفظ در شهر یزد یک معنای دیگری داره، که خود این مسئله گاهی هم یک مشکلاتی به وجود آورده، مخصوصا برای این آیونی که اهل تبلیغ هستن و به شهرهای مختلف میرن، گاهی روی اصطلاحات خودشون یه تعبیراتی میکنن و یک مقاصدی دارن، در حالی که در اون محل تبلیغ میبینید اون لفظ یک معنای دیگری داره و چه بسا یک معنای زننده‌ای هم داشته باشد. از اینا اینطوری که نقل میکنن خیلی پیش میاد. اینها کاشف از این معناست که معنای اشتراک در لغت این نیست که در تمامی الفاظ اشتراک تحقق داشته باشه. اگر لغت عربی شد، همه عرب زبانها در تمام الفاظ با هم اشتراک داشته باشند. نه، به حسب بلاد فی زمان ناهازا و به حسب قبائل و توائف فل ازمنت سابقه این معنا متفاوت بوده. مثلا فرض کنید که در یک قبیله در زمان سابق هر وقت کلمه این گفته می شده، ازش این باکی اراده می کردند، لیس الا. در یک قبیله دیگری هر وقت لفظ این گفته می شده، ازش این جاریه اراده می کردند، لیس الا. در یک قبیله سومی وقتی که کلمه عین گفته می شده یک معنای سومی از می شود استفاده می شده. و حالا علت این که در قبائل هم این اختلاف وجود داره، علت این است که دلیلی نیامده که واضع رو خدا بداند این طوری که سابقا بحث شد، یا واضع یک شخص معینی باشه، نه به اعتبار اختلافات و عرض می شود قبائل و کشورها و بلاد واضع این فرق می کنه. چه معنی داره که یک رئیس قبیله ای بگوید که ما در قبیله خودمون عین رو به معنای عین باکیه می دانیم؟ لیس الله. قبیله دوم بگوید، به حالا با توجه به قبیله اول یا بدون توجه، بگه ما هر وقت کلمه عین رو میگیم مقصودمون عین جاریه است. و همینطور قبائل متعددی که در اون زمانها وجود داشته. این یه مقدمشه. مقدمه دوم اینه، اونهایی که کتاب لغت می نوشتند و مخصوصا محققین و مدققین از لغویین، اینها مقید بودند که همه قبائل و همه طوائف رو عرض می شود بررسی و تفحص بکنند. همینطوری که درباره صحاح اللغه جوهری صاحب صحاح اللغه از متقنترین کتابهای لغت عربه، درباره ایشون نقل شده که ایشون شاید حدود 20 سال در این طوائف و قبائل گردش می کرده و الفاظ و معانی را از زبان خود اونها می گرفته و یادداشت می کرده و در صحاح اللغه می آورده. خب حالا این جز بسم الله گفت، وارد یک قبیله شد، دید هر وقت کلمه عین رو میگن که عین باکیه اراده میکنن. خیلی خوب. وارد قبیله دوم شد، دید هر وقت عین رو میگن اگر رو اراده میکنن. وارد قوم شد، دید هر وقت عین رو میگن یه معنای سومی رو اراده میکنند و هاکذا. خب این حالا میخواد در کتاب برای این معنا ذکر بکنه، آیا چاره ای داره جز این که همه این معانی که در این قبل اراده می شده و هر قبیله ای هم تن از این یک معنا رو استفاده می کرده، حالا وقتی پای لغت عرب مطرحه و اینجور قبائل اختلاف بینشون وجود داره و هیچ کدام هم ترجیحی بر دیگری ندارند و تبعیض هم بر اینجا بلا وجهه، آیا جوهری دیگه چوری راهی غیر از این داره که بگوید العینو یکون و حقیقتن در 70 معنا؟ غیر از این راهی نداره، برای اینکه همه اینا عربن، همه این قبائل هر کدوم هم از این معنا رو به صورت حقیقت اراده می کنند. تقدم و تأخر و ترجیحی هم وجود نداره. خب پس چه کار بکنه لغوی اینجا؟ وقتی میخواد برای این یک معنایی فرزند در کتاب صحاح اللغه مطرح کنه، کدام معنا رو مطرح بکنه؟ چاره ای نداره جز این که بگه العین لها سبعون معنا، 70 تا معنا وجود داره، همم به نحو حقیقت اشتراک معنوی هم در کار نیست، پس باید به صورت اشتراک لفظی باشه. پس یک راهی که برای اشتراک لفظی به عنوان منشأ تحقق اشتراک لفظی ذکر شده، اختلاف قبائل و فی زماننا هذا اختلاف البلاد. خب یه کسی میخواد لغت فارسی بنویسه، میره مثلا یزد، میبینه فلان لفظ رو استعمال میکنن و فلان معنا رو اراده میکنن، قم میاد میبینه همون لفظ رو استعمال میکنن و معنای دیگری رو اراده میکنن. خب هر دو هم فارس زبانن، سابقه دارن، ترجیحی هم احده ما بر دیگری نداره. خب این لغت نویسی که از زبان خود مردم داره لغت رو میگیره و بهترین راه اخذ لغت هم همینه که از زبان خود مردم گرفته بشه، آیا اینجا چه باید بکنه؟ باید بگه یکی حقیقت دیگری مجازه و چی نداره؟ بگه اشتراک معنویه، چه بسا قدر جامع نداره، چاره ای نداره، باید بگه یک هر دو حقیقته و به صورت اشتراک لفظی. پس یک راه عبارت از این راهه. راه دومی که ذکر شده به عنوان منشأ اشتراک لفظی اینه، اینم تقریبا حرف خوبیه. این حرف اینجوری میگه که شما میگویید که غرض از وضع تفهیم و تفهمه، انسان به وسیله الفاظ بتونه مقاصد خودش رو بیان کنه، بتونه مطلب خودش رو برای مخاطب تبیین بکنه. وقتی که ما به مسئله تفهیم و تفهم میرسیم، اصلا دو نوع تفهیم و تفهم وجود داره و تفهیم و تفهم دو شعبه درش هست. یک وقت تفهیم و تفهم به صورتی است که انسان میخواهد مراد خودش رو با تمام ابعادش برای مخاطب روشن بکنه، اون چه که قلبشه میخواد به وسیله الفاظ در اختیار مخاطب بگذاره، اون چه که در واقعیت تحقق پیدا کرده میخواد به وسیله لفظ در اختیار مخاطب بگذارد. خب این یه نوع تفهیم و تفهمه و شاید اکثریت هم با همین نوع باشه. معمولا در مقام تفهیم و تفهم همین معنا مطرحه که انسان میخواد همه واقعیت و اون چرا که در قلبشه به وسیله ابزار لفظ در اختیار مخاطب و به اطلاع مخاطب برسونه. اما یه شو دیگم داره تفهیم و تفهم، و اون این است که انسان میخواد اجمالاً از مقصود خودش پرده برداری بکنه، اجمالاً میخواد واقعیت رو در اختیار مخاطب بگذاره. اون روز در بعضی از مثالها من عرض میکردم که فرض کنید که یک آدم منزل شما آمده، شما وقتی میخواهید این قصه رو نقل بکنید، برای نقل میبینید افراد مختلفن. یک دوست خیلی نزدیک و صمیمی دارید، میخواهید همه واقعیت رو در اختیارش بگذارید، میگید دیشب در فلان ساعت با فلان خصوصیت فلان آقا، همراهش کی، با چه وضعی، با چه عرض میشود خصوصیاتی وارد منزل ما شد. خب اینجا غرضتون تعلق گرفته که تمام این واقعیت در اختیار رفیقتون گذاشته بشه. اما گاهیم به یک کسی برخورد میکنید که مصلحت نمیبینید که اون واقعیت رو با تمام خصوصیت در اختیارش بگذارید. میگید بله دیشب یک آقای محترمی منزل ما آمد، هیچ دایی ندارید برو معرفی بکنید، مصلحتتون اقتضا نمیکنه. پس ببینید شما با دو نوع تفهیم و تفهم مواجه هستید. گاهی تفهیم و تفهم به کیفیتی است که مراد با تمام خصوصیات و ابعادش روشن بشه و تبیین بشه، گاهی هم نه، مصلحت اقتضا میکنه که گفته بشه، نه اینکه انسان سکوت کنه، به نحو اجمال گفته بشه، با عدم ذکر خصوصیات گفته بشه که کسی نیاد اشکال بکنه که خب در اینجا اصلا ضرورتی نداره کسی حرف بزنه. نخه ضرورت داره، انسان میخواد همینجام یه چیزی به گوش اون مستمع بخوره، اما دلش نمیخواد با تمام خصوصیات او واقفه به مسئله بشه. میاد میگه بله یک آقای محترمی منزل ما دیشب آمد، اما مشخص نمی کنه این کیه. پس معلوم میشه که دو نوع تفهیم و تفهم تحقق داره. یک وقت غرض متعلق به بیان مراد است به نحو روشن، یک وقت غرض متعلق به بیان مراد به نحو اجمال. شما در مسئله فرق بین اهمال و اجمال خودتون در کفایه اینجوری فرق میگذاشتید، میگفتید در اهمال غرض متعلق به بیان نشده، یعنی عدم و تعلق الغرض بالبیان مطرحه. اما در اجمال چطور؟ در اجمال تعلق الغرض بالبیان علی سبیل الاجمال، اصلا غرض متعلق شده به این که به نحو اجمال این مسئله گفته بشه. خب اینجایی که غرض متعلق به این است که مطلب به نحو اجمال گفته بشه، از اینجا ما کشف میکنیم که ما یه نوع دیگم تفهیم و تفهم داریم. تفهیم و تفهم اینطور نیست که یه طرفش تفهیم و تفهمه در رابطه با همه خصوصیات، یه طرفش هم سکوت محضه. نه، غیر از سکوت و غیر از اون تفهیم و تفهم علی سبیل الاجمال که غرض متعلق به اجمال باشه. خب حالا که این یک نوع تفهیم و تفهم اینجوری هست، برای رسیدن به این نوع تفهیم و تفهم به نحو اجمال نباید یک کانالی وجود داشته باشه، نباید یک ابزاری وجود داشته باشه. یک کانال بهترین عرض می شود راه برای این مسئله، مسئله مشترک لفظی. مشترک لفظی وقتی که شما میگید قرینه میخواد، معناش این نیست که همه جا مشترک لفظی قرینه لازم داره. اونجایی که بخواید مرادتون رو روشن بیان کنید نیاز به قرینه داره، اما اونجایی که غرض به اجمال متعلقه، غرض به اجمال متعلقه، نه اینکه غرض به بیان تعلق نگرفته، غرض متعلق شده به اینکه مسئله باید مطرح بشه، اون هم به صورت اجمال، و راهش مشترک لفظی بدون قرینه است. همین بگه رأی تو عیناً، شما باید بگی به این مخاطب رأی تو عیناً، غرض متعلق شده اما در این حال تعلق هم گرفته به اینکه این باید در عالم تحیر بمونه، این باید در عالم تردد بمونه، هم بدونه که چیزی هست و هم نداند اون چیز را مبینن که عبارت از چیه. اینم یه نوع تفهیم و تفهمه، راهش هم مشترک لفظیه. همین بگه رأیت و عیناً، اون بیچاره شب رفته تو رخت خواب بخوابه، فکر میکنه این عین باکیه رو دیده، عین جاریه رو دیده، نه من معنای سوم عین رو دیده، معنای چهارم رو دیده، هی بالا و پایین بیاندازه تا صبحم به خواب نره. پس معلوم میشود که تفهیم و تفهم که به عنوان غرضه از وضع مطرحه، در حقیقت ما نقطه مقابل اونهایی که می گفتن که وضع و غرض از وضع با اشتراک لفظی سازگار نیست، درست در نقطه مقابلشون قرار می گیریم. می گیم نخه، غرض از وضع اینه که تفهیم و تفهم به هر دو نوعش تحقق پیدا بکنه. اون نوع معمولی و اکثرش او از راه الفاظ واضحت المعانی، از راه الفاظ غیر مشترک مقاصد بیان بشه، اما اون نوع دیگرش هم که به عنوان یک نوع مطرحه، اونم راه مهمش عبارت از استعمال الفاظ مشترک لفظیه. پس اگر اینجوری ما مسئله رو بررسی بکنیم، دیگه کسی نمیتونه بگوید که اشتراک لفظی چه دایی برش وجود داره، چه انگیزه ای اقتضا کرده که اشتراک لفظی تحقق پیدا بکنه. این همه دایره الفاظ وسیعه، اینطور نیست که انسان در تنگنای لفظ واقع شده باشه و مجبور بشه این رو برای 70 معنا وضع بکنه. نه، دایی وجود داره و او ملاحظه نوع دوم تفهیم و تفهمه، که حالا باز در همین رابطه بحث قرآنی هم پیش میاد و خود قرآن هم یکی از شواهد قوی بر این مسئله است که فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. قرآن هم آیات محکم درش وجود داره و هم اخر متشابهات، و معنا نداره کسی بگوید که به چه مناسبت این متشابهات رو در قرآن ذکر کردن. خب غرض به این نحو متعلق شده. و اما راه سومی که انسان خودش میتونه بگوید برای تحقق اشتراک لفظی این است که اگر ما پای وضع تعینی رو در کار بیاریم، مثلا اینجوری بگیم، از باب مثال بگیم واضع لغت اسد رو برای حیوان مفترس وضع کرد، لیس الا دارای یک لفظ یک معنا، لکن این اسد به عنوان استعمال مجازی اینقدر در رجل شجاع استعمال شد که این معنای مجازی در ردیف معنای حقیقی اول قرار گرفت، نه اینکه معنای حقیقی اول را از دست داد، نه اینکه معنای حقیقی اول مهجور شد، نه، اینقدر لفظ اسد در رجل شجاع کثرت استعمال پیدا کرد که رجل شجاع آمد در ردیف معنای حقیقی اسد، به طوری که بعد وقتی که اسد گفته می شد بلا قرینتن، مخاطب متحیر می موند که آیا مقصود از اسد حیوان مفترسه یا مقصود از اسد رجل شجاعه. اینجا یک اشتراک لفظی در رابطه با وضع تعینی تحقق پیدا کرده. واضح نیامده برای لفظ اسد تا معنا به صورت اشتراک لفظی مطرح بکنه، او برای لفظ اسد یه معنا وضع کرد، ولی کثرت استعمال این مسئله رو به وجود آورد که معنای مجازی خودش رو رسوند در مرحله‌ای که در ردیف معنای حقیقی اول قرار گرفت، بدون اینکه معنای حقیقی اول کنار زده بشود و عنوان مهجوریت پیدا بکنه. خب ما اون بحثی که سابق می کردیم، ما گفتیم وضع تعینی لیس به وضع، اما وضع نبودن یه حرفیه و اینکه معنای حقیقی درست میکنه اون یک معنای دیگری هست. بالاخره اگر در این مثال مسئله به این صورت شد که کثرت استعمال به جایی رسون مطلب رو که حالا وقتی گفته می شود لفظ اسد، هیچ گونه ترجیحی برای معنای حقیقی اول وجود نداره و مستمع همینطور به صورت تحیر فکر میکنه هل المراد من لفظ الاسد الحیوان المفترس او المراد منه الرجل الشجاع. اینم یه نوع اشتراک لفظیه بدون اینکه واضح این اشتراک لفظی رو به وجود آورده باشه، اما تعدد معنای حقیقی مطرحه و آثار اشتراک لفظی بر این بار می شود. اینم یک راهی است که انسان میتونه برای انگیزه و علت تحقق اشتراک لفظی مطرح بکنه. حالا این تیکرم عرض کنیم که انشاءالله این بحث تمام بشه. مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه در ذیل همین بحثی که ما درش وارد بودیم که اشتراک لفظی امکان دارد یا ضرورت وجود داره یا ضرورت عدم داره، مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که بعضیا عقیدهشون اینه، در این بحث با ما هم عقیده هستند که اشتراک لفظی هم ممکن الوقوعه و هم در لغت عرب واقع شده، لکن در این حال مسئله قرآن رو استثناء کردن، گفتن در قرآن معنا نداره که اشتراک لفظی وجود داشته باشه، استعمال مشترک لفظی در قرآن این غیر صحیحه، باید بگیم اصلا وجود نداره. چرا؟ چراشو اینجوری ذکر کردن، گفتن که اگر مشترک لفظی در قرآن استعمال بشه یا همراه با قرینه لفظیه هست و یا نیست، اگر همراه نباشه با قرینه لفظیه یلزم الاجمال و اجمال با قرآنیت سازگار نیست، و اگر همراه مشترک لفظی قرینه لفظیه معینه وجود داشته باشه لازمش این است که قرآن یه معنا رو به وسیله دو تا لفظ بیان کرده، یکی مثلا عین، یکی همون قرینه لفظیه‌ای که معنای عین رو مشخص میکنه، فبه نتیجه دو تا لفظ برای تفهیم یک معنا، و این با قرآنیت نمیسازه. قرآنی که در اعلی درجه فصاحت و بلاغته، قرآنی که اینقدر تحدی کرده و مردم رو دعوت به مبارزه کرده، گفته هر کسی که میخواد با من مقابله کنه بیاد به میدان، این درسته که برای تفهیم یک معنا از دو تا لفظ استفاده کنه، خب یه لفظ میاره برای تفهیم اون معنا، دیگه نیاز نداره که هم مشترک رو بیاره و هم قرینه لفظیه رو. خب اینم جوابش در حقیقت روشن روی هر دو تقدیر، اما روی تقدیر این که شما میگویید که مشترک یعنی یه جواب مشترک داره، جواب مشترکش این است که ما خارجم میبینیم که در قرآن استعمال مشترک لفظی هست، یه مطلبی که الان هست که دیگه نمیتونیم بشینیم در بارش بحث کنیم، این آیه شریفه که میفرماید والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرعه، قرآن از اون مشترک های لفظی دو آتشه است، برای اینکه برای دو تا معنای متضاد وضع شده، یک معنا عبارت از طهر، یک معنا هم عبارت از ضد طهر که عبارت از حیض باشه. خب هست دیگه، ما داریم میبینیم کلمه قروء جمع قر، این در قرآن وجود داره، و همینطور کلمه عین در قرآن زیاد استعمال شده، عین جاریه، عین باکیه، عین باصره، عین عرض می شود، اینها در قرآن فراوان داریم استعمالش، مثل لهم اعیونون لا یبصرون بها، یا فیها عینون ظاهرا جاریه یه همچی چیزی، و همینطور آیات دیگر. این اولا هست در قرآن، چیزی که وقوع داره که معنا نداره انسان بشینه روش بحث بکنه، و ثانیا این ادله اینها باطله، این که میگه اگر مشترک لفظی بدون قرینه باشه اجمال گویی لازم میاد و اجمال گویی با شأن قرآن مخالفه، میگیم گویا اجتهاد در مقابل نص. خود قرآن میگه یک سلسله از آیات من جزء متشابهاته، هن ام الکتاب و اخر متشابهات. متشابهات همون مجملاته که غرض به اجمال متعلقه، غرض به عدم تبیین مراد به نحو کلی مطرحه، بلکه غرض به این متعلقه که به نحو اجمال در اختیار مردم قرار داده بشه. پس این که میگید اجمال متناسبه با معنای قرآن نیست، اینم برخلاف نظر خود قرآنه. و اما این که در اون دلیل دومتون گفتید اگر مشترک لفظی همراه با قرینه لفظی باشه، لازمش این است که با دو تا لفظ یک معنا تبیین شده باشه، در حالی که میشد با یه دونه لفظ اون معنا تبیین بشه. این جوابش یک نکته لطیفیه و اون اینه که اون چیزی که به عنوان قرینیت مطرحه، او اینطور نیست که تمام فائدش همون قرینیت باشه. یه وقت یک قرینه ای رو انسان میاره که ضمن این که قرینیت داره یه مطلب اساسی رو هم داره تفهیم میکنه، که برای تفهیم اون مطلب اساسی مطرحه قرینیت بر تعیین مراد از این مشترک هم داره. مثل همین آیهی که عرض کردم، لهم اعیونون لا یبصرون بها. این لا یبصرون بها دو تا نقش داره. یه نقشش این است که قرینه است بر این که مقصود از این عین همون عین باصره است، همون چشمه. اما لا یبصرون بها تنها برای این هدف نیامده، او برای تفهیم یه مطلب بالاتر آمده و اون اینه که میگه در عین اینکه چشم دارند، لا یبصرون بها، به وسیله اون عیون نمیبینند. چشم دارند و نمیبینند، چشم دارند و لا یبصرون بها. پس قرینیت معناش این نیست که این قرینه صرفاً برای تعیین مراد از مشترک آمده باشه، نه، برای یک هدف مهم آمده، ضمناً این معنا را هم تفهیم میکنه. حتی در همین مثال معروفی که مثلا ما برای مجاز قرینه ذکر می کنیم، رأیتو اسدن یرمی، همین مثال معروف ما که به عنوان قرینه مجاز کلمه یرمی مطرحه، آیا یرمی رو فقط برای همین آورده که بگه مقصود من از اسد رجل شجاعه همین، یا اینکه نه، یرمی مطلبی رو میخواد افهام بکنه، ضمناً میرسونه که مقصود از اثر رجل شجاعه. و او اینکه این رجل شجاع در حال تیراندازی بود، این در حال تیراندازی بود غرض به این متعلقه، میخواد این معنا رو تفهیم بکنه، نه اینکه فقط میخواد بگه من یه رجل شجاعی رو دیدم. آیا یرمی فقط برای همین آمده که بگه من یه رجل شجاعی رو دیدم؟ نه، یرمی دو کار میکنه، هم میگوید که مقصود از اسد حیوان مفترس نیست که او جنبه قرینیتشه، و هم خودش یه مطلبی رو تفهیم میکنه، و اینکه این رجل شجاع در حال تیراندازی و رمی بود، یه مطلب مهمیه. مثل این بود که از اول اینجوری بگه رأیت رجلا شجاعا یرمی. اگر به جای اثر رجل شجاع میگفت، شما هم گفتید دیگه برای چی این کلمه یرمی رو آوردی؟ یرمی بر این است که بگه مقصود از اثر رجل شجاعه. نه، یه معنای زائدی رو این افهام میکنه. پس نتیجه اینطوره که معنای قرینه لفظیه این نیست که اثر این قرینه لفظیه منحصراً قرینیت باشه. نه، بحث بعدی انشاءالله.